سرنوشت چراغ راه من بشی، چراغ راه من بشی.
شبتون خوش همراهان گرامی، دعوت میکنم شنونده ادبستان باشید به مدت حدود 24 دقیقه.
ادبستان
به نام خدا. سلام، من فاطمه حقیقت ناصری هستم و اینجا ادبستانه. رادیو فرهنگ در نظر دارد در این برنامه مشاهیر ادب و هنر این سرزمین را به شما معرفی کند. در این برنامه یک پژوهشگر زبان و موسیقی ایرانی را به شما معرفی می‌کنیم. دکتر ساسان سپنتا در سال 1313 در بمبئی هندوستان متولد شد. وی فرزند عبدالحسین سپنتا، کارگردان سینمای ایران بود. سپنتا تحصیلات خود را در دوره کارشناسی زبان و ادبیات فارسی و دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا در رشته زبانشناسی در دانشگاه تهران به انجام رسانید و در سال 1351 از این دانشگاه فارغ التحصیل شد. در بخش اول برنامه ادبستان بشنویم صحبت‌های دکتر مهدی محقق را در مورد دکتر ساسان سپنتا.
هم در زبان شناسی تخصص داشتن و هم در موسیقی. از مقالات متعددشون پیداست که ایشون مدت زوجنبته بودند. اما مسئله موسیقی از علومی بوده است که همیشه مورد احترام بوده است. اگر هم تعمی بر موسیقی وارد شده، ناظر به اون موسیقی بوده که در مجالس لهو و لعب خلفا موسیقی نواخته می شد، نه از ذات خود موسیقی. موسیقی رو دانشمندان می گفتند که ما از حرکات افلاک گرفتیم. ناله سرنا و تهدید دهل چیزکی ماند بدون ناخور کل. پس حکیمان گفتند این لحنها از دوار چرخ بگیدیم ما. این است که همیشه مورد احترام بوده. حتی صاحبان رسال اخبار صفا با احترام کامل از علم موسیقی داد میکنند. دانشمند بزرگ اسلامی ابونصر فارابی کتابی داره به نام موسیقی الکبیر که به زبان فارسی هم ترجمه شده. کلمه کبیر صفت هست برای کتاب، نه برای موسیقی. موسیقی کبیر و صغیر نداره. دانشمندان اسلامی وقتی کتاب می‌نوشتن، کتاب بزرگ می‌نوشتن، کتاب کوچکی می‌نوشتن. می‌گفتن کتاب بزرگ برای مستجلینه، کتاب کوچک برای مبتدیینه. و اروپا هم بعد از اینکه آثار مسلمانان رو به زاهدلاتین ترجمه کردن در کتاب‌های خودشون این تعبیر رو به کار بردن که مگنا به کتاب بزرگ اطلاق می شود، پروا به کتاب کوچک اطلاق می شود. کتابی در یکی از دانشگاه ها چاپ شده بود، در اونجا نوشته بود که جایموس کتابی داشته به نام هنر ضعیف، من ترجمه کردم جایموس سلطان پزشکی است شناخته شده در اسلام، مرحبا ای عشق خوش سودای ما، این طبیب جمله علتهای ما، دوای نخوت و ناموس ما، این تو افلاطون و جالینوس ما، در ادبیات عربی هم همینطور. در یکی از کتابها دیگه دانشگاهاتون چاپ شده به هنر ضعیف، این کلمه ضعیفی که در اونجا بوده که صفت از برای کتاب بوده به ضعیف ترجمه کرده و اون صناعت هم که معنی صناعت پزشکی بوده به هنر ترجمه کرده، توهم این که کلمه آرت بوده در صدوق از صناعت سبیره رو ترجمه بکنه کتاب کوچک جالینوس در پزشکی. در هر حال این موسیقی در ادبیات ما در موارد متعدد به کار رفته. ناصر خسرو میگه نظمیست هر نظام پذیری را، این خونده ای در اول موسیقی تو در اول علم موسیقی خوندی که هر چیزی که باید نظم داشته باشد باید نظم پذیری باشد، باید نظم داشته باشد.
آنچه شنیدید صحبت‌های دکتر مهدی محقق بود در مورد دکتر ساسان سپنتا. ساسان سپنتا علاوه بر ادبیات و زبانشناسی در رشته الکترونیک و موسیقی نیز فعالیت کرد و بعد از ادامه تحصیل در انگلستان و بازگشت به ایران به تدریس در دانشگاه اصفهان مشغول شد. اما در این بخش از برنامه ادبستان بشنویم صحبت‌های دکتر علی اشرف صادقی، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی را.
آشنایی من با مرحوم دکتر سپنتا به سال 1348 برمیگرده، یعنی زمانی که من آمدم و استادیار شدم در رشته زبانشناسی و دانشگاه تهران. البته مرحوم سپنتا رو اسمن و قیافتن از دوره دانشجویی میشناختم، ایشون قبل از من در دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران دانشجو بودند و با مرحوم دکتر معین درس داشتند، بنده هم درس داشتم، ایشون سال آخر لیسانس بودند و من سال اول یه درسشون باقی مونده بود که به هر حال یک بار با ایشون در دانشگاه برخورد کردم، اما شناختی از ایشون نداشتم تا در سال 48 که کلاس‌های من مزین به حضور ایشون بود. من درس مکاتب زبانشناسی میدادم، درس آرتشناسی میدادم، بس درس‌های دیگر رو و ایشون هم فعالانه در اونجا حضور داشتن و زودی رابطه ما به دوستی منجر شد، چون دیدم که ایشون شخص بسیار افتاده‌ای هستن، شخص بسیار خلیقی هستن، بسیار دوست داشتنی و محجوب. در همون سالها ما از استادمون در دانشگاه سوربن پاریس، مرحوم پروفسور آندره مارتینه، بنیانگذار مکتب نقش‌گرایی فرانسه، دعوت کردیم که بیاد و سخنرانی بکنه و یک هفته مهمان ما بود. بنده هم می‌بردم ایشون رو در شهر می‌گردوندم و سخنرانی‌های ایشون رو تهیه کردیم، آماده کردیم، طبعا به زبان انگلیسی بود. من دادم مرحوم دکتر سپنتا، گفتم اینها رو ترجمه کن و بذاریم در مجله دانشگاهی و همینطور هم شد. یعنی سخنرانی های مارتینه که ترجمه فارسیش در سال 1348 در مجله دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران چاپ شده است به ترجمه این مرحوم است، استاد سپنتا. در حال این آشنایی ما با ایشان همینطور ادامه داشت و هر موقع تشریف می آوردند از اصفهان، رفتند در دانشگاه اصفهان و استخدام شدند. هر موقع تشریف می آوردند سری به گروه زبانشناسی دانشگاه تهران می زدند و اظهار لطفی می کردند. گاهی هم که بنده می رفتم اصفهان در خدمتشون بودیم. مخصوصا یادم هست که منزل مرحوم استاد مایی که در اختیار فرهنگستان بود و بازسازی شد و در حقیقت مدتی شعبه فرهنگستان بود در اصفهان، در اختیار مرحوم دکتر سپنتا بود. یعنی قرار بود که این خانه هایی که مربوط به استادان هست و در شهرستان ها هست و فرهنگستان اینها رو تعمیر کرده و بازسازی کرده برای بزرگداشت نام و خاطره اون استادان، اینها محل بحث و فصل و کلاس هم باشه. مثلا منزل مرحوم استاد عبدالعظیم خان گرکانی رو در گرکان فرهنگستان بازسازی کرد و چون ایشون جزء اولین استادان ایرانی بود که دستور زبان رو به شیوه اروپایی در مدارس و دبیرستان‌ها و دانشکده‌ها وارد کرده بود، قرار شد که اون خانه در گرکان تبدیل بشود به مرکز تحقیقات دستور زبان فارسی و کتاب‌هایی هم جمع‌آوری شد و اونجا و آقای محمد مهیار هم که از دبیران فرهیخته و دانشمند قم هستند به جهت نزدیکی با گرکان متصدی آن خانه شدند و بعدها البته خب وظیفه های مالی و بودجه‌ای موجب شد که این منزل ها به این صورت تعطیل بشه و فرهنگستان از عهده مخارج اینها بر نیاد. منزل استاد همایی هم که خب خیلی از نظر معماری جالب بود و استادانی که از تهران می رفتن در اونجا بیتوته می کردن، این را هم برگزار کردن به میراث فرهنگی که ازش به بهترین وجه نگهداری بشه که از بین نره. مرحوم دکتر سپنتا از خانواده هنرمندی بوده است. خب خیلی ها شاید اینجا ندانند که مرحوم عبدالحسین سپنتا پدر ایشون اولین کسی بود که سینما رو در ایران آورد و در فیلم بازی کرد. در ساکن بنبعی بود و خود مرحوم دکتر سپنتا هم متولد بنبعی هستن. مرحوم جز اولین کسانی بود که این هنر رو وارد ایران کرد. البته یادم هست در چیزها خوانده بودم که اون موقع خیلی مقاومت می شد در برابر اینجور چیزهای نوین و خب طبعا بایستی از این طرف هم مقاومت بشه. خود مرحوم دکتر سپنتا وقتی که رفته بود در دانشگاه اصفهان و زبانشناسی درس می‌داد، اونجا مقاومت می‌شد. استادان ادبیات که با همون مسائل سنتی خوب گرفته بودن در مقابل مسائل نوع زبانی و زبانشناسی مقاومت می‌کردن. مدت‌ها نمی‌ذاشتن که دانشجویان خودشون زبانشناسی بخونن یا چند واحد زبانشناسی یاد بگیرن، در حالی که حالا یا می‌دانستن یا کم می‌دانستن که زبانشناسی متد روش مطالعه زبان و ادبیات با دستاوردهای نوین، و اگر کسی مجهز به این روش و متد باشد بسیار بهتر میتواند زبان رو و ادبیات رو مطالعه کنه. ما سرشناسی زبان داریم، خب این یک رشته بسیار پیشرفته است، تحقیقات بسیار وسیع شده در غرب. اگر یک استاد ادبیات فقط به همون مسائلی که در کتاب‌های قرن ششم و هفتم مثلا در المعجم و معیار الاشعار آمده اکتفا کنه، طبعا نتیجه کارش خیلی خواندنی نیست. و الان می‌بینیم که استادان خوب ادبیات ما الان با مسائل زبانشناسی آشنایی پیدا کردن. خب مرحوم دکتر سپندان و همه دیگرانی که در دانشگاه‌های شهرستان‌ها درس می‌دادن و هنوز گروه یا دپارتمان زبانشناسی اونجا تأسیس نشده بود، با درد سر روبرو بودن، با مقاومت و احیانا کارشکنی. امیدواریم که اگر دست نوشته چاپ نشده در منزلشون هست، سرکار خانمشون این رو در اختیار دانشگاه اصفهان بذارن چاپ بشه، کتابایی رو که دارن احیانا چاپ نشده چاپ کنن، کتابایی چاپ شده ای که چاپشون تمام شده اونها رو در اختیار بذارن. به این ترتیب یادشون همیشه در دانشگاه اصفهان و از راه خواندن آثارشون ماندنی و ماندگار بشه.
آنچه شنیدید صحبت‌های دکتر علی اشرف صادقی بود در مورد دکتر ساسان سپنتا. دکتر ساسان سپنتا در طول حیات خود آثار بسیاری را تألیف کرد که از میان آنها میتوان به سیر تحول موسیقی ایران، بررسی فیزیکی واژهای زبان فارسی، خیام و موسیقی و بررسی آزمایشگاهی چند گویش مرکزی ایران اشاره کرد. در بخش پایانی برنامه ادبستان بشنویم صدای دکتر ساسان فاطمی، محقق و پژوهشگر موسیقی و استاد دانشگاه، در مورد دکتر ساسان سپنتا را.
مختصری یه به اصطلاح گزارشی از فعالیت‌های استاد مرحوم دکتر سپنتا اینجا خدمتتون عرض کنم. عرض می‌کنم که صحبت از اشاره‌ای که آقای دکتر صادقی کردن به این مسئله که آقای دکتر سپنتا وقتی که زبانشناسی رو در دانشگاه اصفهان شروع کردن به تدریس با این نوآوری مخالفت میشد، عرض کنم خدمتتون که یکی از خصلت‌های بسیار پسندیده که آقای مرحوم دکتر سپنتا داشتن این بود که خودشون درست عکس این رفتار رو میکردن. یعنی در هر زمینه‌ای، چه اون زمانی که کلونل وزیری اون حلقه دوستان رو، حلقه موسیقی دانان و موسیقی شناسانی که دغدغه یک هنر نوین داشتن رو به وجود آورد، از طرفداران ایشون شدن. و چه تجربه که خود من شخصا با ایشون داشتم با مجله که مشکلی که خود ما منتشر میکردیم و میکنیم، فصلنامه موسیقی ماهور که یک شماره 53 هم ما به بزرگ داشته ایشون اختصاص داده بودیم سال 1390. برخوردی که با فصلنامه کردم، برخوردی که با این نحوه تفکر موسیقی شناختی کردم، برای من واقعا یک درس بود و خیلی هم جای تعجب داشت. در حالی که موسیقی دانان نسل‌های جوانتر از دکتر سپنتا موضع می‌گرفتن در مقابل این نوع موسیقی شناسی جدید که حالا اصطلاحاً بهش اتنوموزیکولوژی میگن یا با موسیقی شناسی میگن، برخوردی که میکردن نسل‌های جوانتر اصلا قابل مقایسه نبود با برخوردی که دکتر سپنتا کرد، که با چه آغوش بازی استقبال میکرد و چقدر ما رو تشویق میکرد به ادامه کارمون. و یادمه که هر بار که ایشون مقاله‌ای میفرستادن برای ما واقعا ذوق میکردیم. و خیلی هم همینطور که عرض کردم خدمتون، جای تعجب بود، برای من واقعا جای شگفتی بود این مطلبی که ما در ابتدای مصاحبه همکار عزیزم آقای خضرایی با ایشون کردم تو همون شماره مقدمه نوشتیم. من دلم میخواد که اینو براتون بخونم. موسیقی شناس پرکاری با توانایی ها و تخصص های متعدد که مهمترین آنها توانایی بروز بودن و همراهی با نسل های مختلف موسیقی دانان و موسیقی شناسان و نیز نشریات موسیقی است. ساسان سپنتا تقریبا به شماره سالهای عمر مسنترین عضو هیئت تحریریه فصلنامه موسیقی ماهور قدم زده است. چنین مورد بی‌تردید بسیار نادر است، اما نادرتر آن که هنوز پس از افزون بر 50 سال آنچه سپنتا می نویسد خوانده است.
آنچه شنیدید صحبت‌های دکتر ساسان فاطمی بود در مورد دکتر سپنتا. اما سرانجام دکتر ساسان سپنتا بعد از سالها پژوهش و تدریس و تربیت شاگردان در سوم آبان 1393 در سن 80 سالگی در اصفهان درگذشت. برنامه ادبستان به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و رادیو فرهنگ به شما تقدیم شد. همکارانم در این برنامه: تهیه کننده و نویسنده رضا غیور، صدا بردار امید نجف‌زاده. تا ادبستان دیگر، بدرود.
مهم است
چه رادیویی گوش می‌کنید.
رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
برون تازه این شب سران